بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. از مطالبی که خیلی با وضوح از قرآن کریم و روایات شریفه استفاده میشه اینه که انسان در این عالم در حال حرکت و سفره، مقصدی داره که باید به اون مقصد برسه. اگر راه رو بلد باشی، همت بکنی که راه رو بپیمایی، به مقصد میرسه. اما اگر در شناخت راه کوتاهی کنه یا در رفتن کوتاهی کنه، تنبلی کنه، سماعتی نداری که برسی. خدای متعال از لطف و عنایت خودش در این راه زندگی انسان یک علاماتی قرار دادی، قله هایی قرار دادی. آدمیزاد در راه رو گم نکن. فرض کنید اگر ما در یک کویری ما بخواییم حرکت کنیم، به جایی میرسه آدمی که نمیفهمه از کدوم طرف بره، هیچ اثری از راه و اینا نیست. اگر یک قله کوهی از دور پیدا باشید و بدون که آدم باید به طرف اون قله بره، خیلی کمک میکنه به راهش. قرآن در باره حکمت های آفرینش میفهمن ما ستارگان را برای این قرار دادیم. یکی از حکمت ها و آثارش برکاتش اینه که در شب شما در بیابان ها راهتون را پیدا میکنید. و علامات و بالنجم هم یهتدون، در روایات تعبیر شده یا بفرمایید بطنش بیان شده که این علامات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هستند و نجم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همونطور که آدم در بیابان احتیاج به یک ستاره‌ای ببینه تا راه را پیدا کنه، در راه سیر معنویش هم احتیاج داره به این که ستاره‌ای ببینه، قله کوهی ببینه، علامتی باشه که راه رو گم نکنیم. اینه که خود خدای متعال در قرآن کریم اومدی قله هایی را معرفی کرده به انسان ها. اگر ما این قله ها را بشناسیم، ولو این که به رأس قله هم نرسیم، اما جهت حرکت رو پیدا می کنیم. قله دماوند شاید از 200 کیلومتری تو بیابون پیدا باشه. نمیدونم از شما کلماتون سر قله دماوند رفتید، اما از 200 کیلومتر اون طرف تر آدم میتونه بفهمه که جهت حرکت کجاست، کدوم طرف باید بریم. این قله هایی که در قرآن معرفی شدند اینها انسانهای برجسته‌ای هستند که خدای متعال با عنایت خاصی اونها را تربیت کرده و به دیگران معرفی کرده. فی بیوت اذن الله ان ترفع رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اوصاف اینها را معین کردیم. توجه به این اوصاف برای اینکه ما حالا به همه اونا نرسیم یا به مراتب کامل و نهاییش نرسیم، اما توجه به این قله ها خوبه که آدم بدونیم جهت حرکت کجاست، کدوم سمت باید بریم. دیگه بس دیگه داریم که چقدر همت داشته باشیم جرسیم به سر قله یا وسط پای راه. گفت که گر میرم همان در راه میرم. این قله ها اون انسان های برجسته ای هستند که در قرآن کریم معرفی شدند. به این مناسبت ها چند تا بحث را مطرح کردیم که این اوصاف انسان های برجسته را بدونیم. اگر نمیتونیم همه اونها را به طور کامل کسب بکنیم، اقلا سعی کنیم یک شباهتی پیدا کنیم، در اون مسیر حرکت کنیم، سمت و سوی حرکتمون را بدونیش. یه بخشی در آیات اول سوره مؤمنون بحث کردیم، قد افلح المؤمنون. چند جلسه در باره اوصاف مؤمنون و مفلحون در اون سوره بحث کردیم. به دنبالش چند جلسه در باره عباد الرحمن بحث کردیم، که اینا انسان های برجسته ای هستند. اوصاف، شناخت اوصافشون باعث میشه که بدون آدم سمت و سو کجاست، چه جوری باید رفت، به کدوم طرف باید رفت. بعد از این بحث هایی که درباره از آیات قرآن درباره سوره مؤمنون و درباره عباد الرحمن از سوره فرقان داشتیم، یه بخشی هم از نهج البلاغه به قسمتی نقل کردیم که ان من احب عباد الله عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، که امیر المؤمنین صلوات الله علیه محبوب ترین بندگان خدا را معرفی می‌کنند. شناختن این اوصاف به آدم همت میده که یه مقداری به اون طرف سیر بکنیم، بدونه چی کار باید که از آدم میشه خدا محبوب بشه. توجه به این قله ها و اوصاف این انسان های برجسته که اینها علاماتی هستند که نمیذارن آدم در کبیر زندگی گم بشه یا به هلاکت بیفته، در مقابلش هم لازمه که آدم لغزشگاه ها رو هم بدونه. توجه به نقطه های مقابلش، اون هم برای انسان مفیده، برای اینکه مواظب باشه به اون ذره ها سقوط نکنه، به اون لغزشگاه ها نیفته. حالا اولش بگه آدم که ما که اهل این کارا نیستیم، اهل این گناه ها نیستیم، اما بعضی نقطه ها هست که توجه آدم ممکنه نداشته باشه، لغزشگاه‌های خطرناکی باشی، در ظاهرش خیلی معلوم نباشی، اما طوریش که آدم ممکنه یهو بیفته توی یک گودالی که دیگه نجات نداشته باشی. علا شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم. این است که در زیر همون خطبهی به امیرالمومنین احب عباد الله رو معرفی کردن، نقطه مقابلش هم معرفی. و به این مناسبت ما بخش های از نهج البلاغه که درباره ابغض الخلایق بود قرائت کردیم و این مقداری دربارش بحث کردیم، صحبت اون قله ها رو که شناختیم، در مقابلش لغزشگاه ها و جاهای سقوط هم رو بشنازیم، بیشتر حواسمون جمع باشیم. حالا به عنوان یه تشریحی که آدم همیشه سرش بالاست داره ستاره رو میبینه یا قله دماوند رو نگاه میکنه، پیش پاش مواظب نیست، یهو میفته توی جاده. حالا همونطور که باید قله را تماشا کنه، چلوی پاش هم رو باید ببینه که توی لرزشگاهی نیفته. چند بخش از نهج البلاغه بود از چند تا خطبه که ابغض الخلایق را یا من ابغض الخلایق را من ابغض الرجال را معرفی کرده بودن. اینا را در چند جلسه حالا درست یادم نیست، شاید چهار پنج جلسه شد، نقل کردیم و یه مقداری توضیح دیدیم. خب جا داره که ببینیم همونطور که درباره اوصاف عباد الرحمن مفلحین ببینیم ویژگی های اونها چیه و سعی کنیم که اونها را یاد بگیریم، بیشتر عمل کنیم، توجه داشته باشیم، به اون سمت رو حرکت کنیم. خب این مقداری درباره ویژگی های این ابغض الخلائق هم تأمل کنیم، ببینیم اینا اوصافشون چیه. در این بخش هایی که ما از نهج البلاغه در این ارتباط نقل کردیم چند تا تعبیر برجسته هست که غالبا تکرار شده توی جاهایی که مبعوث‌ترین خلایق را یا شر و ناس را معرفی می کنند. چند تا وقت هست که اینا به خصوص روش تکیه شدی، برجسته هست، شاید با هم هم ارتباط داشته باشن. یادتون باشه درباره اون خطبه که فرمود ان من ابغض الخلائق الى الله رجلان، دسته اول رو که بیان فرمودند یکی از اوصاف برجستشون این بود مشغوفان کلام بدعتین و دعای ضلالتین، اون کسی که مبغوظترین بندگان، مبغوظترین مخلوقات پیش خدا هست، کسی که شیفته سخنان بدعت آمیده است، مشغوفون به کلام بدعتن، مشغوف یعنی شیفتگی، قد شغفها حبن، شیفته حرفای نو و حرفای من در آوردی حرفای تازه و بلاخت تعبیر امیرالمومنین بدعت و دعای ضلالت. این مناسبت مراجعه کردم در نهج البلاغه در چه مواردی از راجب بدعت صحبت شده. شاید بیش از 20 مورد در نهج البلاغه راجب بدعت و نکوهش بدعت و اوصاف بدعت گذاران امیرالمومنین صحبت کرد. نمیدونم اگر بشکنیم جایی را که ایشون درباره نماز صحبت کردن، درباره زکات صحبت کردن، چند تاست من نشمردم، اما اینا را شمردم بیش از 20 موردی. خب در این باره این سوالاتی طبعا را آدم مطرح میشین، منظور از بدعت چیه؟ دوم که چند روز این مسئله اهمیت داشته که امیرالمومنین 20 مرتبه در تیکه هایی که از کلام ایشون نقل شده روی این تاکید کرده و به عنوان کسی که مبغوظترین بندگان پیش خدا هست می فهمد کسی است که مشغوفن به کلام بدعته. بحث‌های دیگری در این که چطور می شود در مبتلا به بدعت گذاری و بدعت گرایی میشی، چه عواملی موجب این میشه که آدم مبتلا بشه به اینا؟ با البته استفاده از بیانات نهج البلاغه در درجه اول، اگر خدا توفیقی داده اینا شاید از بعضی روایات دیگه هم استفاده بکنه. حالا من اندازه‌ای که فرصت باشه در این جلسه چند تا تیکه های نهج البلاغه رو که مربوطه به اینجا هست برای تبرک و تیمم قرائت می‌کنم.